أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. در ادامه بحث‌های مربوط به زکات یه نکته رو امشب به خاص خدا هم مطرح کنم. زکات عمل خیر و هر عمل خیری کردن علاوه بر این که توفیق میخواد و عنایت الهی، ظرفیت هم میخواد. اگر اون ظرفیت و ادب لازم و شرایط لازم اون چیز بود، خیرات و برکاتی هم که برش مترتب کردن هست. این موقعی که از آیه میفرمود که این همه خیراتی که ثوابهایی که برای چیز کوچک، اقل کوچک که نه واقعا بزرگ عمقش، ولی چیزایی که ما به ظاهر فکر میکنیم ساده است، مثلا فکر کنیم برای نماز جماعت که تعدادشون از 10 نفر بیشتر بشه که ملائکه نمیتونن ثوابشو بنویسن، این همه ثواب برای چیزی کردن، بالاخره ما یه نماز جماعت میکنیم بایستی تضمین شده باشه شرایطم. یا مثلا مفاتیح رو باز میگن این دعا رو اگه بخونین چنین خیرات و برکاتی هست. یا مثلا بعضی موقع مثلا روزه فلان روز رو بگیرید چقدر ثواب داره. گاهی اوقات برای زکات، نماز، روزه میبینید برکات زیادی مثلا غیر قابل تصور ذکر میشه. یه نکته میمونه که پس تکلیف ما که اینا رو انجام دادیم مثلا به حسب ظاهر چیه؟ بعضی گفتن که جواب اینطور دادن، گفتن همونطوری که برای یک عمل خیر ثواب زیادی ذکر شده، برای اعمال زشت و سو هم عقاب شدیدی ذکر شده. مثلا فرض کنید برای رباخاری چنین و چنان، دروغگویی چنین و چنان، غیبت چنین و چنان. بنابراین اینها همدیگر رو خونسا میکنن. ما یه نماز جماعت رو خوب میخونیم مثلا فرض کنیم، یا یه زکات در راه خدا میدیم، یا یه روزه میگیریم، یه نماز میخونیم، بعد یک ریایی میکنیم، خب اونم از اون طرف زشتی زیادی داره، بنابراین دوتا همدیگر رو خونسا میکنن. یه جواب اینطور دادن. یک جوابی هم که به نظر میرسه شاید بهتر از این جواب باشه این هست که ما واقعا اون چیزها رو آنچنان که هست انجام نمیدیم. اون ثوابی که ذکر کردن برای اینها، برای این توشیوارها نیست، برای اون نمونه های حقیقی این اعمال هست. حالا در خصوص زکات من میخوام توجه رو به همین قضیه جلب کنم. حالا نماز همینطور، روزه همینطور، همه چیزهای حج همینطور، هر عملی که ما انجام میدیم یه آداب و شروطی برای صحتش هست، یه آداب و شروطی داره، لوازمی داره برای کمالش، برای شکل عالی در آمدنش. در اینجا در مورد زکات من حالا توجهتون اول به این آیه که تلاوت شد خدمت عرض میکنم که از سوره مبارک مائده است: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همانا ولی شما خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردن، نماز را برپا می دارن و زکات می دهن در حالی که راکع می باشن. من نکته رو در اینجا، این آیه همه می دونید که شأن نزولش در مورد حضرت علی علیه السلام است که از ابوذر غفاری نقل شده که من روزی در مسجد رسول الله بودم، دیدم که سائلی آمد از همه تقاضای کمک کرد، از هر کسی کمک خواست، هیچ کس به کمک نکرد. داشت میرفت بیرون، وقتی از مسجد دور زده بود که کسی بهش کمک نکرده بود، گفت خدایا تو شاهد باش در مسجد پیامبر تو محمد من تقاضای کمک کردم، کسی به من کمک نکرد. بعد ابوذر میگه که علی داشت نماز میخوند، حالا ظاهرا نماز واجب نبوده که، نماز جماعت نبوده که همه با هم بخونن، مشغول نماز بود. بعد که سائل اومد رد بشه، دستش رو از بدن بیرون آورد و انگشتری که داشت رو یه خورده جلو داد با دستش و اون سائل انگشتری رو از دست او گرفت و رفت. و بعد این آیه نازل شد که همانا ولی شما خدا هست و رسول خدا و کسانی که ایمان آوردند و نماز رو برپا می‌دارند و زکات می‌دهند در حالی که در رکوع هستند. این شما داشته باشید که گویا داره بیان می‌کنه یک قاعده رو، یک اصل رو. به مقام ولایت، ولایت بر مؤمنین، کسی میرسه که برپادارنده نماز باشه. نماز شهوده، نماز در فرهنگ اسلامی شهود و حضور خداست که حضور انسان خودشو در حضور خدا و مشاهده کنه خدا رو و در محضر خدا باشه. خب این یه قسمته که تو بحث زکات ما باشه کمتر پرداختیم، ولی گفتیم که نماز و زکات رو قرآن مجید کنار هم بسیار ذکر فرموده. خب پس کسی به مقام ولایت میرسه بر مؤمنین که نماز رو برپا داره، شهود کنه خدا را در محضر خدا، خودش رو احساس کنه نه فقط هنگامای خاص در روز، بلکه این دائم در این حالت شهود باشه، و زکات هم بدهد در حالی که راکع است. برای نماز اقامه رو ذکر کرد، اقامه نماز کنن، برپا بدارن نماز رو، نه بخوانند. تلاوت نماز نیست، به جا آوردن نماز هم نیست، برپا داشتن صلات هست و نماز هست که این بحث جداست، چون موضوع بحث ما نیست، من بهش خیلی نمی‌پردازم. ولی برای زکات یک قید گذاشت، گفت راکع باشن. خب البته از نظر مصداقیش خواسته حضرت علی علیه السلام رو بیان کنه که من منظورم اوست که این کارو کرد، ولی مصداق یه بحثه، این که چرا ایشون به ولایت رسیده یه بحث دیگه است. برای اینکه این چرا رو پاسخ بدیم، برمیگردیم یه مقداری به مسئله امامت در قرآن مجید. در مسئله امامت خاطرتون هست که قرآن مجید حضرت ابراهیم علیه السلام رو فرمود که خدا مبتلا ساخت به کلماتی و چون اون کلمات را کامل ساخت، اتمام کرد، خدا بهش گفت یا ابراهیم من تو را امام قرار میدهم، امامی میکنم برای مردم. ابراهیم گفت فرزندان من نیز امام میشوند. خدا فرمود عهد من، یعنی این عهد امامت، عهد من یعنی عهد بستم باهت، یعنی در واقع چند جور این تلویحا فرمایش خدای تعالی معنام ده، یکی این عهد بستم، این یک کاورند هست، یه عهد هست بین من و تو امامت، عهد بستم با تو، ولی به ظالمان نمیرسد عهد من، یعنی از فرزندان تو که ظالم باشن عهد من بهشون نمیرسه، امامت بهشون نمیرسه. حالا ببینیم که در مورد امامت خدای تعالی بغیر از این چه فرمود. در این گفتگوی که بین ابراهیم و خدا برقرار میشه و خدا بهش وعده امامت خودش رو و فرزندان غیر ظالمش رو میده، بعد خدای متعال میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین، و هبه کردیم، بخشیدیم به او، چون حضرت ابراهیم بچه نداشت به اصطلاح روال طبیعی و عادی بچه دار نمیشد و پیر شده بود و همسرش سارا هم که بچه دار نشده بود، از هاجر یک بچه داشت اسماعیل، اون بچه جدا بود، لذا فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، هبه کردیم به او اسحاق و یعقوب رو نافله، یعنی اضافه، یک چیزی به اصطلاح بونوس، در واقع نافله یعنی بونوس، یک چیز اضافه، چیز اضافه بهش دادیم. و اینها رو هر همه رو صالح قرار دادیم. بعد در اینها و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، و آنها را امامانی قرار دادیم که هدایت می کردن به امر ما. یعنی اون عهدی که بستیم با ابراهیم که بچه های صالحش رو نه ظالمش رو امام کنیم، بعدم اون رو وفا کردیم، اینها رو اول صالح قرار دادیم بعد امام قرار دادیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکا و کانوا لنا عابدین، و وحی کردیم به آنها فعل خیرات رو و اقام صلات رو و ایتاء زکات رو و بودن قبل از آن عابد، عبادت کننده ما بودن. یعنی اولا عبادت کنندگی یه خلقشون بود، یه روش زندگیشون بود، عبودیت بخشی از هستی و حقیقتشون بود. پس اینا اینجوری بودن. حالا اینا که اینجوری بودن، خدا بهشون وحی کرد سه تا چیز رو، فعل خیرات، برپایی نماز و دادن زکات رو. رو این تکه به الان به اینجا دقت بفرمایید. بر راجع هدایت به امر اگه فرصت شد خواهم گفت، اگر نه که خلاص بحثی نیست. راجع به این که اینا هدایت، امامان هدایت به امر میکنن، فرق هدایت به امر با هدایت انبیا چیست، یه بحث دیگری است، الان وارد اون بحث نمیشیم. ولی امام هدایت خاصی داره که با هدایت انبیا فرق میکنه. برگردیم اون سه تا چیزی که به بحث ما مربوط میشه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، با آنها وحی کردیم انجام خیرات، نگفت با آنها گفتیم خیرات انجام بدید، نگفت که اقامه صلات کنید، نگفت که زکات بدهید. یه وقت بفرمایید به بقیه میگه زکات بدید، نماز بخونید، کار خیر بکنید. به اینها نفرمود ما به اینها وحی کردیم که نماز بخونید. خب این که بر همه گفته، نماز فقط به اینها، اینجا در مقام بیان برجستگی های این هاست، اون چیزهایی که اینها رو امام کرد و میخواد بگه. یه بودش عهدی بود که با ابراهیم علیه السلام داشت، اون عهد رو تأمین کرد با اینکه اینها را صالح قرار داد، اون یه بوده قضیه. یه بوده دیگر این که اینها یه ویژگی بالاخره برای اینکه امام بشن یه کارهایی باید بکنن، یه خصوصیاتی داشته باشن، یه شرایطی داشته باشن. فرمود ما به اونها وحی کردیم. وحی کردیم یعنی چه؟ یعنی به اونها آموختیم به طریق وحی، از راه وحی به اونها یاد دادیم کار خوب چگونه انجام دهیم، چگونگی انجام کار خوب رو به اونها یاد دادیم. اینکه فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی نحوه، اینا هم به صورت مستری داره بیان میکنه، به صورت امری نیست، نحوه انجام خیرات رو به اونها یاد دادیم، نحوه نماز برپا داشتن به اونها یاد دادیم و نحوه زکات دادن رو به اونها یاد دادیم. اینو که زکات چگونه باید داد، البته نماز و زکات خودشون جز خیرات هستند، مطابق خاطر برجستگیش خدا این دوتا خیر رو جدا فرمود از اون عنوان کلی، برجسته خودش بیان فرمود این دوتا رو. پس آنچه که امامان با دیگران تفاوت دارن درش، کسانی که امام میشن، این است که عمل خیر را چگونه انجام بدهن. این خیلی هنره، چگونه انجام دادن عمل خیر، نه اینکه عمل خیر بدونن چیز. مثلا فرض الان ما میگیم که نماز هم ثواب داره، خب این نماز ظاهری رو ما میخونیم، اما چگونه نماز رو برپا داریم رو بلد نیستیم، نماز خوندن رو بلدیم، زکات دادن رو هم بلدیم به نحو ظاهری و صوری، اما چگونه اونها را به نحو احسن انجام بدیم نمیدونیم. پس مهم در این کارها همش چگونگیست، اینکه انسان بدونه چگونه انجام بده. اگر چگونه انجام دادن رو یاد گرفت، همه برکاتی که بر اون کار مترتب هست رو خدا بهش میده. علت این که ما این برکات رو دارا نمیشیم برای این که نمیدونیم چگونه انجامشون بدیم. او خیلی سخته چگونه درست انجام دادن این کارها، خیلی سخته. حالا من در مورد زکات بهش وارد میشم، الان عرض میکنم خدمتتون. در سوره، حالا من فکر کنم در یه سوره دیگری هست، من یادداشت نکردم سوره رو، ولی اینجا فرمود که و اقیم الصلا و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین، برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و رکوع کنید با رکوع کنندگان. این مثلا رکوع، امشب اگر خوب دقت کرده باشید الان من در سرد عرایزم اشاره کردم به آیه که شأن نزول حضرت امیر علیه السلام بود که فرمود که زکات میدهند در حالی که در رکوع هستند. بنابراین اگر سوال بشه که اینها چه چیزی رو آموخته بودن در زکات دادن که زکات اونها مقبول بود، رکوع بود. حالا الان از اونکه میتونم توضیح میدم براتون رکوع چیه. رکوع خضوع و اذعان این هست که اون چرا که شخص انجام میده با رضایت انجام میده. رکوع یعنی چی؟ رکوع خضوع، فروتنی است و نشانه این هست که شخص اون چرا که انجام میده با رضایت انجام میده. البته خیلی ها علکی چاپلوسانه رکوع میکنن، اونا همه خراب میکنن، اونا بحث نیست، بحث حقیقته. کسی که بخواد حقیقت امر رو بفهمه که چگونه زکات باید بده و رکوع یعنی چی، این که فرمود که ورکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، این یعنی چه؟ یعنی تواضع بورزید، فروتن باشید، ابراز خوشنودی و رضایت کنید همراه با کسانی که تواضع ورزیدن و فروتن بودن و بر مقام رضا بودن. این مقام رضا که در رکوع میاد، گفتن این میراث تجلی صفات و غایت تجلی صفات. حالا این مقدار من معنا کنم خدمتتون. فروتنی طبیعی، تواضع طبیعی چه وقتی رخ میده؟ وقتی که انسان در برابر عظمتی قرار بگیره و متوجه یک عظمتی در شخص بشه یا در چیزی بشه که متوجه اون نشده بود تا حالا. و برای همین گفتن خشوع ثمره معرفته. هر چقدر که معرفت بالاتر بره نسبت به خدای متعال، خشوع بیشتر میشه. تا کسی به معرفت نرسیده باشه، خشوع نخواهد داشت. یه نمونه، خیلی من بچگونه خیلی صحبت میکردم، یه چیز بچگونه در عالم بچگی برای ما پیش آمده بود. خیلی یه شخصی بود، مدیر مدرسه بود، بلکه دبیرستانم بود، هم چیز یه دبیرستان مدرسه بود که ایشون مدیرش بود. تو محله ما یه خورده پایین‌تر میشه. ما قبل از اینکه پامون به دبیرستان باز بشه و اینا، ایشون همیشه میواد میرن. بچه‌ها هم گاهی وقت اون دبیرستانیا یاد مواد بچه کوچیکا داده بودن، اینها یه مقدار یه سری لغز و لطیفه هم راجع به اون یاد داده بودن که رد میشد. بچه‌های آهنگ می‌خوندن و یه چیزی شعری می‌خوندن برای این که اونجا رد میشد. بنده خودم می‌رفتم محل کسی نمی‌ذاشتن. و رد میشد میرم. بعد که سن سالهای ما وارد دبیرستان شدند و رفتیم دبیرستان، ایشون اون سال اول یک مدیر ما هم همیشون بود که پایین تری مقدار یا بالاتر هرچی بس در کجا نگاه کنیم میشست تو محله. بعد از وقتی که دیگه ما شناختیم ایشون رو به عنوان مدیر، از سر کوچه پیدا میشد، همه یا جمع میشدن رفتن خونه هاشون یا اینکه وام سن کنار دیوار سلام آقا گفتیم و میرم. این نشانه چی هست؟ نشانه این که حالا یه شناخت سطحی بهش پیدا پیدا کردیم. اگه این شناخت سطحی رو که ایشون مدیر مثلا 500 تا بچه رو زیر دستش، 100 تا بچه زیر دستش، چنانه این قدرتش اینه اونجوری نداشتیم، همین یه سلام رو هم نمی کردیم. این یه سلامی که کردیم، یه ذره ادبی که پروگری نکردیم و دیگه مثل قدیم بازی نمی کردیم جلوشون رو، در چیم ثمره یه ذره معرفت و دانش بود. و هر چقدر این دانش و معرفت زیادتر شه، خشوع بیشتر میشه. به عظمت خدا هر کس بیشتر معرفت و آگاهی پیدا کنه، خشوع و فروتنیش بیشتر میشه. پس بنابراین کسانی که مثل بنده رکوع حقیقی نمی کنن، اینها شناخت حقیقی از خدا ندارن. خدا خودشو معرفی نکرده به اینها. ماها خدا رو نمی شناسیم. چون نمی شناسیم، چون عظمتش رو ندیدیم، همینجور توتیوار عمل می کنیم. اون مثال مثنوی هم خاطرتون هست که اون روستایی یه گاوی داشت، توی طویل شیر آمد، گاو رو درید و خورد و نشست توی سر جای گاو. اونجا نشسته بود توی طویل روستایی، نزدیک صبح، قبل از اینکه صبح بزنه، رفت شیر به دوشه از گاوش. اینها تاریک بود که نمید، به تصب معمول همجور کرکرانه رفت تو طویله و شروع کرد شیر رو نوازش کردن و بهش دست کشیدن، به حسابی که گاوش هست و اینها، که آماده بشه که بیدارش کنه از خواب که شیرشو به دوشه اینها. دیگه یواش یواش هوا که روشن شد، تا اینقدر روشن شد که تونست شیر رو ببینه، چشماش افتاد به شیر، زهرش آب شد و پس افتاد و جان باخت از ترس. چون اون یه ذره معرفت پیدا کرد. اینجوری نمیشه. کسی که اون رو جهالتشه که اینجور ناز میکنه تو خودمونی احساس میکنه تو بیتوجهی میکنه تو اینها، رو جهالتش این کارا رو میکنه. یک ذره معرفتش زیاد بشه دیگه میفهمه که بایستی چگونه رفتار کنه و اون خشوع به طور طبیعی و خود به خود صورت خواهد گرفتش. بنابراین گفتن که رکوع نشانه رضایت، فروتنی است و اثر تجلی صفات هست و نهایت تجلی صفات هست. کسی که خدا صفاتش رو به اون نشان بده، متجلی بسازه، اون چنین شخصی به رکوع خواهد رفت و خضوع خواهد داشت و سجده دیگه نهایت خضوع که علامت فنا هست و اینکه کاملا دیگه از خودش چیزی شخص احساس نمی‌کنه، تجلیاتی که از خدا میشه رو کاملا دریافت میکنه، تجلیات ذاتی رو دریافت میکنه. وقتی تجلیات ذاتی رو دریافت میکنه، سجده میکنه. حالا ما به اون قسمت الان وارد نمیشیم. پس در این قسمتی که الان بحث ما هست، در این قسمت به همه گفت نماز رو برپا دارید، زکات رو بدید و رکوع کنید با رکوع کنندگان. یعنی اینکه این کارها را که می کنید با تواضع و خشوع انجام بدید، با درک این معنا که این عظمت خداست و این صفتی که در شماست، این توانایی که در شماست از آن خداست. این نکته است که می خواهم الان خود روش باز بیشتر پافشاری کنم، اصرار کنم. ببینید کار خیر کردن گاهی اوقات اوج میاره. اوج یعنی خودخواهی، خودبینی. رسول الله صلی الله علیه فرمودن که من از شرک نمی ترسم بر شما، من راه های شرک رو بستم برو شما، اما از چیزی بدتر از شرک می ترسم برای شما. گفتن یا رسول الله اون چیه که بدتر از شرکه؟ فرمود اوج. اوج بعضی نمها داره سه بار گفتن اوج اوج اوج، مثل عجب می نیستن اون اوج می کنند. و این اوج چیه؟ این که انسان کاری کنه، فکر کنه که خیلی زیبا کار انجام، خیلی خوبه، کارش خوبه، خیلی آدم خوبی هست در این کارش. این درش شرکی خیلی خطرناک، شرک خیلی خطرناکی وجود داره در این. و فرمود من از این بر شما می ترسم. در زکات عرض کردم که اگر کسی دقت کنه در زکات دادن، میبینه که اون مثال رو شبای اول خاطرتون باشه، جلسه اول زدم که مولانا داستان یک آدم تنبلی که میگفت روزی حلال میخوام و روزی مفت میخوام و کار نمیخوام بکنم و زر. بعد شخصی بود که میگفت که خدای من اهل کار و اینا نیستم، روزی منو خودت برسون. بعد یه گاو یه دفعه خونه در خونه آمد تو، اینا هم گفت این روزی زمان حضرت داوود علیه السلام بود، گاو گرفت و ذبح کرد و استفاده کرد و اینها. صاحب گاو دوان دوان دنبال گاوش گشت تا بالاخره گفتن گاو رفته تو این خونه. آمد گفت این گاوی که آمد تو خونه شما چی شد؟ گفت چه کشتمش رو خوردم. و بعد گفت که چه حسابی خوردی؟ گفت من دعا میکردم از خدا روزی میخواستم فرستاده. خلاصه داستان یادتونه، بردنش بشه حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود علیه السلام متوجه نبود قضیه چه قراره، گفت برید بیایید. من دعا کردم پیش کار خدا، گفت خدایا به من بگو سر این داوری چیست، من چگونه داوری کنم. بعد آمدن دوباره پیش حضرت داوود. روز بعد علیه السلام ایشون فرمود که به اون صاحب گاو گفت بگذر از این گاو برو. بعد صاحب گاو گفت که این چه داوریست که تو میکنی نبی خدا پیامبر خدا؟ شروع که به ناسزا گفتن و داد بیداد کردن که چرا این داوری رو کردی. بعد حضرت داوود گفت خدا پرده پوشیده، برای پرده خود تو ندر، برو این گاو رو ببخش برو. بعد دیگه اون اصحار رو که تو ظلم و ستم، حالا داستانش مفصله. بعد حضرت داوود گفت که حالا گاو که هیچی، بقیه گاوات هم بس بهش بده و همه رمه و گلت رو بهش بده و مزرعت هم بس بهش بده. بعد اون دیگه داد دیگه که گفت نه، حالا دیگه زن تو بچت هم بس بهش بده. بعد دوباره داد بیدادش بیشتر شد و اینها که بعد حضرت داوود بردشون گفت حالا که خیلی اصرار داری بود قبرستانی رو. بعد در قبرستان سر یک گوری مرده رو، یا حالا به مرده گفت که کشنده تو کیست، یا بود زندهش کرد، گفت کیست که اون صاحب گاور رو نشون داد، گفت این هست صاحب، این کشنده من این هست. بعد گفت این پدر، این مرده پدر همین شخص است که گاو شروع کشته خورده و تو کارمند این بودی، کارگر این بودی، روزی او رو کشتی و بعد این بچه کوچیک صغیر بود اموالش رو قبضه کردی و بر خودت برداشتی و رفتی باش تجارت کردی و دامپروری کردی و کشاورزی کردی، هرچی کردی با مال بابای این کردی، بعد با اون رفتی زن گرفتی، جهادیه دادی، مهریه دادی، زنت هم با مال او بغض در آمده، بچه داشتی برای بود که بچه‌ت هم با مال اون بوده، انگام برده و حالا قصاص هم میشی که آدم کشتی. و این نمونه برای این چی؟ وقتی که نمونهش برای اینکه مال خود خدا رو شما دارید میدید به خدا، رو تون زیاد نکنید که بفهمید که مال خود خداست. خیلی رو تون زیاد کنید میبره به اونجا که نبست برسونه، یه از تون طلبکار حسابی میشه، حسابی طلبکار میشه و همه چیز رو مطالبه میکنه. کسی که این بینش براش حاصل بشه این زکات واقعی میتونه بده، وگرنه ادعای خدایی خواهد کرد. یعنی در اعمال خیر، در اعمال خیر خطر عجب سختتر از انجام ندادنشون، چون یه نوع رایحه ربوبیت و خدایی درش هست. کسی که دست کسی رو میگیره بلند میکنه، این درش یه نوع اعمال قدرت هست، درش یه نوع اعمال کمال هست، ابراز کمال هست که من میتونم این کارو بکنم، تو نمیتونی، تو دست کسی رو نمیتونی بگیری، من میتونم دستگیری کنم، بلند کنم. چنین شخصی اگر نکنه به نفشه تا بکنه. ظرفیت زکات دادن باعث بیشتر از ظرفیت زکات گرفتن باشه. کسانی که ظرفیت زکات دادن ندارن نباید بدن، چون براشون خطرناکتره، چون بعدن فکر میکنن که خودشون کمالی داشتن، ابراز کردن، خودشون به خدا کمک کردن و توجه ندارن که این مال خدا بوده، گیرندش هم خود خداست. و تنها کسی این رو میتونه بفهمه که خدا خودش رو نشونه او داده و او راکع هست و او رکوع داره. یعنی با تواضع تمام زکات میده، نه تواضع علکی. بعد موقع ما تواضع علکی میکنیم، اینا خب تو میدونی که علکیه دیگه. ما بعد ما تواضع علکی داریم، مثلا فرض کن حالا زکات مالی رو کنم، هر زکاتی مثلا فرض کنید که زکات های علمی، زکات های مثلا فرض کنید کسی معلمه مثلا درس میده، میگیم که نه من افتخار میکنم به بندگان خدا کمک کنم، افتخار میکنم شما رو مثلا شما منت داره سر ما. یکی پزشکی مثلا که ما دستگیری بیت شفای بندگان خدا برای ما کمال افتخاره، افتخار میکنیم چی اینا، هر کسی اینا میگه، ولی اینا لغلغ زبانه اغلب. و چون لغلغی زبان هست، کسی که معلم میشه ولی فروتن نیست، متواضع نیست، متواضع حقیقی و نظاهری، این زکات علمش رو که میده ادعا میکنه که معلمه، در حالی که معلم حقیقی خداست. او علم الانسان ما لم یعلم، او آموخت به انسان چرا که نمیدانست، معلم حقیقی خداست، شافی هم خداست، شفا دهنده هم خداست. ولی ممکنه یه پزشکی فکر کنه که او شفا داده، وقتی که اینو نفهمه، این مثل نماز هاست که این همه ثواب براش نوشتن ولی هیچ چیزی نصیبی برای ما نداره، برای ما هیچ فایده نداره اون نماز خونه. حالا نمیگم فایده، بخاطر اطاعت امر خداست بهتر از نافرمانی هم به خدا، ولی اگر انسان در اون نماز خوندنش گرفتار عجب بشه بدتر. باز مثال مولانا من یه بار زدم دوباره میدم بخاطر که این نکته روشن شه، که ابلیس میگه روزی آمد صبح زود معاویه را از خواب بیدار کرد، گفت بلند شو نمازت داره قضا میشه. بعد معاویه گفت که چی شده تو دلت سوخته برای نماز صبح من، تو اهل این حرفا نیستی، نماز برای تو اهمیتی نداره، اینها بس سرش رو بگی تا من نماز بخونم، اگر نه نمیخونم، بگو سرش رو. گفت که من ترسیدم نماز قضا بشه، تو سوز و اندوه این که نماز نخوندی و قصه و اینها تو رو یه خورده حالتو منقلب کنه، به درد بیاره قلبتو، ولی اگه بری نماز بخونی خوشحال میشه که نماز خوندی سر وقت و چی و اینها، این همون تو حال خودت میمونی که نماز گذار هستی و نماز خون هستی و اینها. برای همین بیداری کم که بری نماز رو بخونی که مبادا دیر بشه نماز رو قضا نشه که گرفتار حزن و اندوه و غم و غصه بشی و حالت منقلب بشه. بنابراین این سری کارها که میکنیم چون برای ما اوج میاره، این مشکل رو ایجاد میکنه. حالا برگردم به موضوع اول بحثم که شروع کردم خدمتون، خدای متعال گفت این علی ابن ابی طالب برای چی شد، برای چی شد ولی شما، گفتم ولی شماست، ولی مؤمنینه، برای اینکه نماز برپا می‌داره و زکات میده در حالی که راکعه، حالی که ادعا نداره، در حالی که در برابر صفات خدا خشوع کرده، یعنی با تواضع زکات میده. اگر کسی معلمی در حال رکوع درس داد، این زکات علمشو داده، زکات حقیقی علمشو داده. اگر پزشکی در حال رکوع درمان کرد، این زکات علمشو داده. اگر ثروتمندی در حال رکوع و التماس تضرع و زاری زکات مالیشو داد، این زکات حقیقی داده. وگرنه اگر به این عنوان داد که شکر خدا که من دارم، این نداره، این گرفتار اوج شده، حتی شکرش هم علکی. اگر شکر واقعی می بود خضوع می آورد، می فهمه که مال اون نیست، خضوع می کرد و راکع بود. پس امیر مؤمنین علیه السلام به این درجه ولایت که رسید به خاطر این بود که زکات رو با رکوع توأم ساخت. این هنر رو خدا یاد عده خاص میده، یاد همه نمیده، این فقط وحی خدا میخواد، هیچ فرمولی نداره. اگه فکر کنید فرمول داره، نداره، اصلا نداره. فقط اگر خودش خودش رو نشون بده به شما، به تجلی کنه، پرده های غرور و تعصب و خودبینی و عجب رو از جلوی چشمامون برداره، اون موقع این حالت بهمون دست میده. اگر این پرده ها رو بر نداره، همینجور نمازهای علکی میخونیم، زکاتهای علکی میدیم، حجهای علکی میریم، روزهای علکی میگیریم، هیچ فرقی نمیکنه با حالمون. اگر هم بکنه خیلی کم فرق خواهد کرد. پس اینکه فرمود ما و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این خیلی هنره، منت داره سر اینا میذاره، منت سر امامان میذاره، میگه امامان این منت رو از ما دریافت کردن که بهشون وحی کردیم کار خیر رو چگونه انجام بدن. کار خیر ظاهری داره که اسمش میذاریم خیر، با اون کار مثلا میگیم فرض کنید که لباس پاکیزه پوشیدن کار خیره، نماز خوندن کار خیره، صدقه دادن، زکات دادن کار خیره، درمان بیمار کار خیره، دلجویی از دلشکستگی‌ها کار خیره. این یه ظاهری داره، اما چگونه انجام دادنش خیلی هنره. اونو خدا منت به خودش گذاشت، گفت این منت از منه بر اینها که چگونه خیرات رو انجام بدید و چگونه نماز رو برپا بدارید و چگونه باشید که شهود کنید خدا را و چگونه بدهید زکات رو. وگرنه ما کارهایی که به صورت خیره در زندگی زیاد انجام میدیم، حتی اقل این علاقه در اون هست که کارهایی که صورتاً خیره انجام میدیم، ولی اون برکاتی که بر اون کارهای خیر مترتب هست و برشمردن نصیبمون نمیشه. به همین دلیل خاص که نمیدونیم چگونه انجامشون بدیم. هر کار خیری یک شیوه انجام داره. خدا در مورد زکات گفت باید با رکوع باشه. اگر با رکوع داده شد، شما را به مقامی که برای زکات مترتب ساختیم، حالا انواع مختلف زکات بخنیم، با اون مقام میرسونیم که همون مقام ولایت هست. البته در کنار اون چند تا نکته دیگری که توش هست، اقامه صلات و اینها که درش هست، وگرنه ازش باز میمونید. در مورد رسول اکرم هم همین رو گفت، این در مورد اماما گفت، در مورد رسول اکرم هم چند تا ویژگی که براشون خطاب بهشون کردن و بهشون آموختن خدای تعالی، یکی از این چیزهایی که بهشون آموخت این دادن زکات بود. و اما سائل فلا تنه و اما به نعمت ربک فحدث، فرمود که سوره مبارکه ضحا فرمود تو یتیم بودی، ما تو را سرپرستی کردیم، تو فقیر بودی، عائل من بودی، ما تو را غنی کردیم، تو گمراه بودی، ما تو را هدایت کردیم، حالا که این کارا رو کردیم یعنی تو هیچی نبودی. این همون رکوع واقعی است. اول شکستش، اول هرچه فقر بود برش اثبات کرد، اول هر نوع فقر و افتقاری بود برش اثبات کرد، گمراهی اثبات کرد برش، عائل مندی و فقر مادی رو هم برش اثبات کرد. بعد که اینو برش اثبات کرد، یتیمی رو هم برش اثبات کرد، گفت کسی هم نداشت که قدرت داشته بالا سرت باشه، یتیم بودی. درست ابو طالب ابو عبدالمطلب آمدن، ولی اونا رو ما گماشتیم، تو یتیم بودی، هم قدرت اجتماعی نداشتی، هم قدرت معنوی و فکری نداشتی، هم قدرت اقتصادی نداشتی. هر نوع فقری رو برش اثبات کرد، به در یک کلام تو هیچی بودی، تو هیچ بودی، هر چی داری از ماست، ما جبران کردیم. اینو خدای تعالی بهشون، او میفهمید این حرفا رو، ماها نمیفهمیم. خدای زارم به ما بگه ما نمیفهمیم، بازم تیم نکنی یه راهی هست که این حرف درست نباشه، ما یک کسی باشیم برای خودمون. ولی برای رسول الله این راه بسته بود، کاملا شفاف، همه چیز از خدا. بعد که اینو برایش اثبات کرد، بعد گفت و عملیتیمه فلا تقهر، پس یتیم رو باهاش درشتی نکن، تو خودت یتیم بودی، ذات یتیمه، پس با یتیم درشتی نکن. و اما سائل فلا تنه، و سائل و سوال کننده را رد نکن، از خودت مران. بعض فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، پس به نعمت پروردگار از سخن بگو، یعنی بگو این کارا رو میکنی بدون که اینا نعمت پروردگارته، از خودت ندون این چیزها رو. این رسول اکرم هست بهش فرمود که این کارو بکن و ایشون هم اطاعت میکرد و انجام میداد. و اون امیرالمومنین هست که این همین خطاب ها رو شنیده و در حالت رکوع زکات داده. این در حالت رکوع زدن فکر نکنید که مقصود این بود که حواسش جمع بود، اون یه حرفی است، اون حرف خیلی درستی است ولی خیلی ابتدایی است. مقصود این بود که این تواضع درونی، اونا هیچکدومشون رکوع نبودن، هیچکدوم نماز نمیخوندن، برای همین زکات ندادن. این گدا که آمد در مسجد تقاضای کمک کرد، هیچ کس بهش نداد، به خاطر اینا که در رکوع نبودن. اگر کسی در رکوع می بود اون تقاضای خدا را میشنید، میدید که این هم صفات خداست در ازش تقاضا میکنه، اون صدای خدا را میشنید. چون این در رکوع بود هم شنید هم داد. اونها چون در رکوع نبودن نه شنیدن و نه دادن. بنابراین این نکته ای که در این بحث شاید بخواییم باز کنیم که این برکاتی که حضرت ابراهیم برای فرزندانش خواست که امام بشن، خدا گفت بهشون دادیم با این شرایط، بهشون دادیم که قبل از این که بهشون بدیم بهشون عنایت کردیم، اینا عبد ما بودن، و بعد بهشون هنر کار خوب کردن. هنر کار خوب کردن با کار خوب کردن فرق داره. ما کار خوب وقتی میگیم ظاهرش میگیم، اما خوب کار رو انجام دادن خیلی هنر میخواد که کسی در حالت تواضع از کلام یه معلم که شاگرد درش فروتنی و تواضع ببینه، خود شاگرد احساس میکنه. این خودش هم میدونه که داره این کار رو که میکنه با کمال تواضع میکنه. یک پزشک میدونه که داره با تواضع میکنه یا با تواضع این کار رو نمیکنه. یک غنی میبخشه میدونه که با تواضع داره میکنه یا نمیکنه. این تواضع نشانه یک معرفته. اون معرفت چیه؟ معرفت این که تو مرده ای و حی لایموت خداست و کمال مطلق خداست. اگر کسی اینو فهمید که من مردم و حی لایموت خداست و کمال مطلق خداست، این هر عملی بکنه خدا میپذیره، چون از خودش میگیره. اونهایی که فکر میکنن بر خدا منت دارن، از کلم ظرفیت خیلی بالا میخواد، ظرفیت بسیار بالایی میخواد کسی زکات بده، ازشون نگیرید، چون بعضا ظرفیت چون ندارن، ظرفیت میخواد، چون اگر بگیرید نشون میدن ظرفیت ندارن، فردا صبحش نشون میدن ظرفیت ندارن، همون لحظهش نشون میدن ظرفیت ندارن. ظرفیت داشتن در این امور خیلی مهمه. بنابراین اگر ما میداشتیم با این همه نماز خوندن، با این همه کار به اصطلاح خیر کردن به جا رسیده بودیم. این دلیلی که نرسیدیم این که ظرفیت اون کار نکردیم. ظرفیتش چیه؟ عرض کردم رکوعه. رکوع چیه؟ معرفت به این که تو مرده ای و خدا زنده است، تو هیچ کسی و خدا همه کس. اگر این رو داشتیم انشاءالله به جای میرسیم. و این رو خودش بده، ماها هیچ راهی نداره، هیچ راهی نیست به اینکه کسی این رو به دست بیاره. این فقط و فقط عنایت خدا. برای همین گفت و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وحی کردیم بهشون، ما یادشون دادیم این کارو. ما خودشون نمیتونست یاد بیانت پیش خودشون. انشاءالله خدا باز عنایت کنه این مقداری که اسلام ظاهری رو بر ما پوشاند جامعه شد، اسلام باطنی و حقیقی هم بپوشونه و بقیه راه هم مددکار و نصایح عنایت خودش و اولیاش به سرمون باشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.